فرداست.
درست در همین لحظه ساعت 8 شد به وقت ایران، جمعه 13 اسفند ماه، و ما باز هم به شما سلام میکنیم از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم، یک ساعت با شما بودم، نیم ساعت دیگه هم هستم بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن برای صبحانه با خبر. بریم سراغ شاهین بشیری ببینیم خبر چی آورده برامون. دوباره سلام شاهین.
صبح بخیر و سلام به شما و شنوندگان. هیلاری کلینتون اعلام کرد شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI پلیس فدرال آمریکا که 4 سال پیش در ایران ناپدید شده بود، در نقطه‌ای در جنوب غربی آسیا است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب افزود: ما محترمانه از دولت ایران می‌خواهیم که تلاش‌های انسان دوستانه‌ای در این رابطه انجام دهد تا لوینسون به آغوش خانواده‌اش بازگردد. اسرائیل قصد دارد پس از سالها که همواره خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران بوده، خود نیز به جرگه کشورهای تحریم کننده علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. ایگال پالمر، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور در حال تهیه لایحه‌ای است که هدف از آن تحریم شرکت‌هایی است که با ایران داد و ستد می‌کنند. وزیر خارجه ایران میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران، آزاد هستند و ممکن است به میل خود در حال حاضر در خانه هایشان نباشند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی یورو نیوز که روز پنجشنبه پخش شد، گفت تا جایی که وی اطلاع دارد، موسوی و کروبی همواره آزاد بودند که بستگانشان را ملاقات کنند. بنابراین ممکن است آنها به میل و تصمیم خود در حال حاضر در خانه خود نباشند. این در حالی است که فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کردند در 18 روز گذشته از والدینشان بی اطلاع هستند و از وضعیت سلامت آنها نگرانند. رهبر جمهوری اسلامی در بازدید از وزارت اطلاعات، اساسی ترین وظیفه این وزارتخانه را تهیه طرح‌های عمیق بلند مدت عنوان کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای صبح پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه فعالیت‌های وزارت اطلاعات از نزدیک در جریان اقدامات بخش‌های مختلف این وزارتخانه قرار گرفت. و خبر آخر این که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه تاکید کرد که دولت او در حال بررسی همه گزینه‌ها برای برخورد با حکومت معمر قذافی است.
متشکرم از شاهین بشیری. میره استراحت میکنه و ما در صبحانه با خبر دیگه خبر نداریم. حدود 1 ساعت آینده خارج از این برنامه باز هم خبرها رو میشنوید. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با همسرانشون بازداشت شدن، یا به گفته وزیر خارجه ایران به میل خودشون 20 روزه که از خونه خارج شدن. روز جهانی زن و بیانیه برنده جایزه صلح نوبل برای اعتراض به شرایط موجود زنان در ایران. از فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، در اوین خبری در دست نیست. و فیل کالینز، خواننده و آهنگساز مشهور جهان، خبر داده که دست از موسیقی میکشه. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید تا انتهای برنامه صبحانه با خبر. در حصر، در بند، در زندان، در خانه، این روزها این کلمات رو درباره دو خانواده مدام میشنویم. دو جفت زن و شوهرانی که اونها رو به عنوان رهبران معترضان در ایران میشناسن. اعضای خانواده میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد و فاطمه کروبی نزدیک به 20 روزه که از اونها بی خبرن. درست بعد از راهپیمایی 25 بهمن ماه. ابتدا حرف از حصر خانگی اونها بود و بعد فرزندانشون از دستگیری اونها و انتقالشون به محلی نامعلوم خبر دادن. همه اینها به کنار، ولی وزیر خارجه ایران گفته ممکن اونها به میل و تصمیم خودشون در حال حاضر توی خونه هاشون نباشن. مقامات قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بازداشت اونها رو تکذیب کردن. آخرین خبرها رو درباره رهبران معترضان در ایران و همسرانشون از علیرضا کرمانی بشنویم.
تا آنجا که من می‌دانم، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در خانه‌های خودشان هستند. همیشه هم آزاد بودند تا خانواده و بستگانشان را ببینند. حالا ممکن است به خواست خود تصمیم گرفته باشند در خانه‌های خودشان نباشند. این چیزی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران البته به زبان انگلیسی به شبکه تلویزیونی یورو نیوز میگوید در شهر ژنو پایتخت سوئیس.
I have no information about that. To the best of what I know, they are at their homes, but there is the possibility because they always moved from one place to another place. They were free to visit their families, relatives and whatever. They may have moved in their own decision.
خبرنگار یورو نیوز از علی اکبر صالحی میپرسد این درست است که گفته می شود آقایان موسوی و کروبی به مکان نامعلومی منتقل شده اند؟ و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که چند روزی است برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز کنفرانس خلع سلاح به سوئیس سفر کرده یک بار میگوید نه این طور که شما میگویید نیست و بار دیگر هم میگوید من اطلاعی درباره این مسئله ندارم. یک روز پیشتر دو مقام قضایی هم سفت و سخت پارا کردند در یک کفش که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در خانه های خودشان هستند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پارا از این هم فراتر گذاشت و گفت دروغگویی حد و حسابی دارد. شایعات درباره انتقال کروبی و موسوی خلاف است. در حالی که روزهاست کسی از سران معترضان در ایران خبری ندارد و حتی فرزندانشان نیز آنها را ندیده اند، فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر آنان را ناپدید شده می داند. عبدالکریم لاهیجی:
با توجه به این که در ارتباط با مسئله قبول شده ها یک کنوانسیون بین المللی هست که بیش از 30 سال از تاریخ تصویب اون در مجمع ملل می گذره و یک گروه تحقیق در سازمان ملل هست که به اون گروه تحقیق می شود شکایت کرد، طی دو سه روز آینده ما به اون گروه تحقیق شکایت می کنیم و اون گروه تحقیق که باید از جمهوری اسلامی سوال کنه که بر سر این چهار تن چه آمد.
دختران میرحسین موسوی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران نوشتند در روزنامه ها می خوانیم پدر و مادر ما زندانی نیستند، در حصر هم نیستند و ما می توانیم آنها را ببینیم، اما هرگز چنین نبوده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور عالی میرحسین موسوی روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت آقایان موسوی و کروبی به گروگان گرفته شده اند.
مدت مدیدی هستش که از آقای موسوی و آقای کروبی خبری در دست نیست و مقامات کشوری حاضر نیستن مسئولیت قانونی اعمال خودشون بر عهده بگیرن. هیچ یک از مقامات رسمی کشور در یک چارچوب قانونی به ویژه مقامات قضایی حاضر نشدن که وضعیت حقوقی آقایون رو مشخص کنند. آیا اونها دستگیر شدن؟ آیا در وضعیت آیا اتهام متوجهشون هست؟ چه وضعیتی دارن؟ هیچ گونه مسئله مشخص نیست و نظر ما اونها افرادی هستن که در واقع در وضعیت گروگان هایی هستن در دست دادگرایان.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مجمع روحانیون مبارز، مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، مجمع زنان اصلاح طلب و همسران زندانیان سیاسی از جمله گروه‌ها و جمعیت‌هایی هستند که خواستار روشن شدن وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنان شده‌اند.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. اما 8 مارس روز جهانی زن، روزی که چند سالیه تو ایران بدون دردسر و دستگیری و سختگیری نمیگذره، روزی که اعضای جنبش زنان در ایران سالها تلاش کردند برای بزرگداشتش جشن یا مراسمی برگزار کنند و به خصوص توی سالهای اخیر با مخالفت فراوان حکومت و دولت روبرو شدن. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، بیانیه منتشر کرده به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن و زنان در ایران خواسته که در اعتراض به شرایط موجود دست به تظاهرات بزنند. از مانیا منصور بشنویم که نگاهی داره به این بیانیه. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه خطاب به زنان ایرانی نوشت سه شنبه آینده 17 اسفند ماه برابر با 8 مارس در روز جهانی زن، همگام و همدوش با برادران هموطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت می‌کنیم. خانم عبادی افزوده است دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست، اما نباید اجازه داد که به بهانه بروز بحران سیاسی و یا پرهیز از تفرقه باز هم خواسته های من را نادیده بگیرند. بدیهی است که دسترسی به حقوق برابر متضمن اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است و رسیدن به این هدف مستلزم اصلاح موادی از قانون اساسی است تا امکان چنین اصلاحاتی فراهم آید.
و از این رو بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه یک خواست سیاسی بلکه مقدمه یک حرکت مدنی است. خانم عبادی در ابتدای بیانیه خود با اشاره به تبعیض در مورد حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی نوشته 32 سال قبل در 8 مارس روز جهانی زن طبق اطلاعیه که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرائت شد، زنانی که کارمند دولت بودند از ابتدایی ترین حق خود یعنی آزادی در پوشش محروم شدند و از آن پس به تدریج هویت و شخصیت زن ایرانی دستخوش هجوم مردانی شد که حق مادری را پاس نمی داشتند. آنان که خود را حتی از مادرانشان با ارزشتر میپنداشتند، بیشرمانه در قانونشان نوشتند، دیه ی زن نصف دیه ی مرد است. جمهوری اسلامی 8 مارس روز جهانی زن را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه گرد همایی به گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در این روز را نمی‌دهد. در بیانیه خانم عبادی همچنین آمده زنان شجاعی که از حق برابر دم زدند و ندای تساوی طلبی سر دادند گرفتار باتوم و شلاق پاسداران رژیم شده و یا سر از زندان‌ها درآوردند. چند نفری هم به چوبه دار سپرده شدند. روزی که رهایی انسان و نه فقط مردان را جشن بگیریم، فرزندانمان تاریخ را به گونه دیگر خواهند نوشت. پایان نقل قول. در همین حال شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه شماره 5 خود همراهی با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان را مورد تایید قرار داده و تصریح کرده است در این روز تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران مخالفان آقایان موسوی کروبی و همسرانشان برگزار خواهد شد.
خب بریم یک ترانه بشنویم از یک خواننده بسیار معروف انگلیسی، خواننده 60 ساله به اسم ستینگ که سالها همراه با گروه مطرح پلیس در شهر لندن خوانندگی میکرد و کار موسیقی خودش رو انجام میداد و بعد از مدتی از این گروه جدا شد و خودش به شکل مستقل داره فعالیت میکنه. اون تا به حال چندین بار برنده جایزه معتبر گرمی شده. ترانه ماشین دزدی رو بشنویم از ستینگ. Late at night in summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. You sing me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives to the street. I promise one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here for the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a stolen car, the traffic lights, they go from red to green. So I just drive in the time. اسم این ترانه‌ای که شنیدید ماشین دزدیده شده بود و اسم خواننده‌اش هم استینگ که در ایران کم طرفدار نداره البته. و بریم سراغ یک گفتگو. گزارش ها که از تهران رسیده ها که از این هستش که فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده که روز دهم اسفند بازداشت شده توی بند 2 الف زندان سپاه پاسداران نگهداری میشه. وبسایت کلمه نوشته خانم محتشمی پور توی جلسات بازجویی به سر میبره و تا الان امکان تماس با خانواده خودش رو هم نداشته. علی طباطبایی داماد آقای تاج‌زاده و خانم محتشمی پور درباره آخرین اطلاعات درباره فخرالسادات محتشمی پور به سوالات بهروز کارونی جواب میده و البته این گفتگو دیروز انجام شده.
حقیقتش ما خبری نداریم ازشون به خاطر اینکه ارتباطی نمیتونیم برقرار بکنیم. تماسایی هم که داشتیم بهمون اعلام کردن که ایشون تا وقتی بازجویی‌هاشون انجام نشه امکان تماس تلفنی بهشون داده نمیشه و نمیتونیم که تماس بگیریم باهاشون. فعلا چیزی که میدونیم، آخرین چیزی که اطلاع دادن به ما اینه که در منتقل شدن به بند 2 الف اوین و قاعدتا تحت بازجویی هستن.
آیا خانواده خانم محتشمی پور اقدامی کردن با مقام‌های قضایی تماسی بگیرن تا ببینن اولا اتهامشون چیه و چه وضعیتی رو دارن؟
والا ما تماسایی که داشتیم و وکیلشون که پیگیری میکنن فعلا میگن تا یک هفته خیلی نباید امیدوار باشیم که بتونیم خبری بگیریم طبق روالی که بوده و قاعدتا اینها طبق این برنامه‌ای که دارن شروع میکنن به جمع‌آوری اطلاعات و بازجویی اولیه‌شون و فعلا هم اتهامی اعلام نکردن. حالا با این یورشی هم که داشتن شب گذشته به خونه حتی اون تقویت شده که فعلا دارن پرونده سازیشون رو انجام میدن.
شما اشاره کردید که به خونه آقای تاج‌زاده و خانم محتشمی پور ماموران رفتن، میتونید بگین که مامورا در این خونه دنبال چه چیزی بودن؟
خونه که خالی بوده به خاطر اینکه الان فقط دخترشون اونجا هستن که تو خونه زندگی نمیکنن شبها، ولی اینا گویا کلید خونه رو که بعد از بازداشت خانم محتشمی پور داشتن استفاده کردن و وارد شدن. البته دو بار قبلا هم رفته بودن و هر دفعه کامپیوترها و لپتاپ و اینها رو جمع میکردن میبردن. این سری کامل رفتن خونه رو ریختن به هم و همه کمدها رو ریختن بیرون، هرچی بوده انگار که دنبال مدارک بیشتری بودن و حتی تا پرینتر و اسکنر و هر چیزی که به کامپیوتر مربوط میشده رو جمع‌آوری کردن با خودشون بردن.
شما همچنین اشاره کردین که ماموران به دنبال پرونده سازی هستن برای خانم محتشمی پور، میشه بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین؟
ببینید اینها کاری که شروع کردن بعد از انتخابات 88، خب دستگیری آقای تاج‌زاده میخواستن مثل بقیه اعترافگیری ها و اینا یه مطلبی از توش درارن و بالاخره ایشونو به اصطلاح بشکنن که موفق نشدن به این هم و نه تنها موفق نشدن که آقای تاج‌زاده سر حرفاش هم همچنان وایستاده و شما شاهدین که هر هفته مقالات ایشون هم داره منتشر میشه و نامه هاشون. خانم محتشمی پور هم خود در این عرصه خیلی کمک بزرگی بودن به آقای تاج‌زاده و خودشون با نوشته هاشون و وبلاگی که داشتن اطلاع رسانی که میکردن در جهت اطلاع از وضعیت آقای تاج‌زاده و دیگر زندانیان سیاسی خب کمک میکردن به این امر. این مسئله واسه این اصحاب کودتا خب خیلی سنگین بود و در تلاش بودن برای اثبات این که بالاخره یه چیزی نشون بدن از طرف این خانواده و حالا احتمال میدیم که دستگیری خانم محتشمی پور هم برای فشار بیشتر به آقای تاج‌زاده و اینه که یک پرونده جدیدی در این وسط باز کنن.
خب بعد از این گفتگو بریم سراغ مهری ودادیان، بازیگر پیشکسوت تلویزیون، تئاتر و سینمای ایران که سه شنبه درگذشت و دیروز پنج شنبه توی قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شد. مانیا منصور نگاهی داره به زندگی خانم ودادیان. موسیقی
هرچی باشه برادر بزرگتر ماست. الهی من پیش مرگت بشم تو گذشت کن. سوری گرما کجا؟
خونه دایی جون.
کدوم دایی جون؟
دایی جون دیگه، لیلی اومد خبر داد.
لابد باز دست گلی به آب دادی.
نه شاه جون، نمیدونم چی کار دارن. لیلی گفت همه بچه ها جمع میشن.
برای ایرانی هایی که سریال های تلویزیونی قبل از انقلاب را به یاد میآورند، او مادری مهربان و آرام بود. مادر شخصیت اصلی سریال خاطره برانگیز دایجان ناپلئون، مهریه ودادیان نقش شاجون مادر سعید و خواهر دایجان ناپلئون را بازی می‌کرد که همیشه باید میان همسر و برادرش باعث وساطت می‌شد. مهریه ودادیان بازیگر قدیمی و پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینما ایران روز سه‌شنبه 11 اسفند ماه بر اثر مشکل قلبی و ریوی در بیمارستان سجاده تهران درگذشت و روز پنجشنبه 13 اسفند ماه از مقابل خانه سینمای تهران تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. او در سال 1315 به دنیا آمد و از 20 سالگی به بازی در نمایش‌های زنده تلویزیونی پرداخت. مهریه ودادیان در سال 1347 با ایفای نقش اصلی در فیلم شوهر او خانم به کارگردانی داوود ملاپور به طور جدی وارد عرصه سینما شد و در طی 54 سال فعالیت خود در عرصه بازیگری مقابل دوربین سینماگران مشهوری چون ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، امیر نادری، بهمن فرمانارا و علی حاتمی به ایفای نقش پرداخت.
اگه همون بار اول که میخواست قهر کنه بره خونه باباش هم چیپ میزدی که یکی از تو بخوره یکی از دیوار، دیگه هیچ وقت به صرافت نمیافتاد که.
شما هر کی هر چیش میشه همین نسخه رو براش تجویز میکنه.
نور به قبرش بباره.
علاوه بر بازی درخشانش در سریال دایجان ناپلئون به کارگردانی ناصر تقوایی، بازی او در فیلم‌های شازده احتجاب ساخته بهمن فرمانارا، تنگنا به کارگردانی امیر نادری و نیز فیلم رگبار ساخته بهرام بیضایی قابل توجه و تحسین برانگیز بوده است. خانم ودادیان همچنین در سریال آتش بدون دود ساخته نادر ابراهیمی به ایفای نقش پرداخت. مهریه ودادیان پس از انقلاب نیز همچنان در فیلم‌ها و به خصوص سریال‌های تلویزیونی ظاهر شد و بیشتر نقش مادری مهربان و صبور را بازی می‌کرد و از آنجا بود که لقب مادر سریال‌های ایرانی را به خود گرفت. از بازی‌های به یاد ماندنی او در سریال‌های تلویزیونی می‌توان به سریال مدرسه مادر بزرگ‌ها اشاره کرد. از دیگر فیلم‌هایی که خانم ودادیان در آنها به ایفای نقش پرداخته می‌توان به فیلم‌های گل‌های داوودی، دلشادگان، بگذار زندگی کنم و الو الو من جوجو هم اشاره کرد. مهریه ودادیان که در سالهای اخیر به بیماری‌های پارکینسون و آلزایمر دچار شده بود، در بیش از 100 فیلم و سریال تلویزیونی به نقش آفرینی پرداخته است. او هنگام مرگ 74 سال داشت.
برگ گله، نکنه آقا فرج انقدر دیر بیاد بچه از دوری باباش تلف بشه.
به سرق سیاد زبون تو گاز بگیر.
این هم از برنامه در واقع برای یادبود مهریه ودادیان، بازیگر سینمای ایران که روز گذشته دفن شد. اما بریم سراغ موسیقی و خبرهای مربوط به موسیقی داخل ایران و خارج از ایران.
علی ناظمی سلام بر تو، صبح روز جمعت بخیر، امیدوارم که حالت خوب باشه، یه روز خوبم شروع کنی.
همچنین صبح تو بخیر، روز خوبی داشته باشین. همچنین فرمون تو بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
روزای آخر سال معمولا این روزا و این شبها کنسرت های مختلفی برگزار میشه به خاطر همین روزهای قبل از عید. در مورد کنسرت هایی که امروز قراره برگزار بشه یا اونایی که دیشب برگزار شده چه خبرایی داری؟
دیروز آخرین روزی بود که گروه آریان توی سالن همایش برج میلاد اجرا داشت، گروهی که پاپ و خیلی هم با استقبال روبرو شد. ولی امروز شهرام ناظری باز هم توی اصفهان اجرا میکنه و شاهنامه خونی داره. اونا دیشب هم اجرا داشتن. همینجور رضا صادقی که دیشب توی کرج کنسرت داشته، امروز برای آخرین بار توی همین شهر روی صحنه میره. و امروز برای بار اول بنیامین بهادری تو سالن همایش‌های برج میلاد اجرا میکنه. کاش قلبم صداش به تو میرسید، تنها من و فردا من و یادت نره، منتظر چشم هنوز بیایی یه روز.
و بریم بیرون از ایران. یه اتفاق جالب افتاده در مورد موسیقی. یک ویولون خیلی گرون قیمت توی لندن دزدیده شده. البته اتفاق جالبی که افتاده این هستش که ویولون به اون گرونی که حدود 2 میلیارد تومان میتونن براش ارزش گذاری کنن، میخواستن به قیمت خیلی خیلی پایینی بفروشن.
دقیقا همینطور. 3 مسافر ایرلندی، مرد 40 ساله و 2 نوجوان 14 و 16 ساله این ویولون رو دزدیدن. ویولون متعلق به یه نوازنده معروف کره‌ای بوده، یه نوازنده که خیلی سرشناسه، وایستاده بوده توی یک ایستگاه قطار توی لندن برای اینکه ساندویچ بخره و این 3 نفر ویولونش رو می‌دزدن. این ویولون 313 ساله همونجوری که گفتی خیلی خیلی پرقیمته. اون 3 تا دزدم اصلا آگاه نبودن که این ویولون چقدر می‌ارزه. رفتن تو اولین کافه‌ای که دیدن و اونجا خواستن اونو به اندازه 200 هزار تومان یا 100 پوند بفروشنش، ولی کسی اونو نخریده و به تازگی یعنی بعد از 4 هفته که از این اتفاق میگذره اونا رو دستگیر کردن و باسه همه خنده داره که در حالی که 15 هزار پوند برای بازگشت این ویولون رقم تعیین کرده بود نوازنده کره‌ای، اونا به خاطر 100 پوند میخواستن این ویولون رو بفروشن.
پس بالاخره به دست نوازندش رسید این ویولون دزدیده شده.
دقیقاً اون 15 هزار تا هم خرج کرد.
باز هم خارج از ایران، یکی از پیشگامان موسیقی راک فیل کالینز خبر داده که دیگه میخواد از موسیقی دست بکشه و خدافظی کنه.
آره، فیل کالینز اون چیزی که روزنامه تلگراف خبر داده خیلی دل پوری داشته. البته گفته که من توی آستانه 60 سالگی اون توانای بدنی و اون سلامتی ندارم که همچنان اجرا کنم، ولی لابلای حرفاش حرفای جالبی بوده. میگه که فکر نمی‌کنم که اگه من از این صحنه موسیقی امروز برم بیرون کسی دلش برای من تنگ بشه. اعتراض میکنه به فضای موجود موسیقی، میگه این فضای جایی برای فعالیت کسی مثل اون نیستن. البته ما میتونیم فیل کالینز به همراه پول مکارتنی و مایکل جکسون جز 3 نفری هستن که بیش از 100 میلیون نسخه از کاراشون رو فروختن. اون 150 میلیون نسخه فروخته. این مرد 60 ساله با گروه جنسیس فضاهای متفاوتی رو توی موسیقی راک تجربه کرده. یک آدم پیشگام بوده و خیلی مردمی و خیلی دوست داشتنی بوده، ولی خب تصمیم گرفته که دیگه کار نکنه.
از فیل کالینز بد نیست یکی از آهنگای خیلی خوبش رو بشنویم.
آره، من فکر کنم با این آهنگ یک روز دیگر در بهشت تو ایران خیلی فیل کالینز معروف شده و تو دهه 80 اون رو گوش می‌دادم.
در مورد موسیقی مستقل، یک گروه خیلی معروف که یکی از گروه‌های مستقل هم محسوب میشه به اسم گروه نو اند ویل، اینا طرفداران خیلی زیادی رو تونستن جلب کنن و برای خودشون نگه دارن. از طرف خیلی جالبه که تونستن منتقدین رو هم راضی نگه دارن. معمولا یکی از این دوتا اتفاق میفته توی گروه‌های موسیقی.
دقیقا همینجوری که میگی، چون که اینا اون فرصت رو ندارن که خودشون نشون بدن و این حمایت تجاری رو ندارن، توی تلویزیون نمیان و خیلی شانس ندارن که خودشون نشون بدن. ولی این گروه از جمله گروه هاییه که از هر دو قسمت بهره ببره. یعنی
البته یک آلبوم هم منتشر کرده.
دقیقا یه آلبوم تازه به اسم آخرین شب بر زمین رو منتشر کرده که همه میتونن به صورت آنلاین اونو گوش بدن. اونا از سال 2006 فعالیت میکنن، 2 آلبوم داده بودن که خیلی آلبوم خوبی بود. موسیقی در واقع سنتی محلی انگلیس رو با موسیقی راک آمیختن و واقعا گوش دادنش برای امروز صبح هم فکر من خوب باشه یکی از کارهای اونا.
کدوم کارشون رو امروز صبح بشنویم؟
من فکر میکنم آهنگ مدت 5 سال رو گوش بدیم خیلی خوب باشه. Oh, well, in 5 years time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. Put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all your
صبحانه با خبر روز جمعه به پایان میرسه با همین موسیقی زیبایی که شنیدید، با همین ترانه. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر در رادیو فردا.